شاعران. من میگم امروز عمده وظیفه ما پیدا کردن این، مثلا ما چقدر اشعار تعزیه رو تا حالا تونستیم گرد هم بیاریم، منهای چند تا از دوستان، ولی آیا میتونیم قانع باشیم که در طول 14 قرن یه چنین ذخیره این اندازه است؟ من میگم نه، من میگم مطمئن باشید، حالا یا این سوس یا اون سوس. و در مورد اشعار، در مورد اینا همه تحلیل هایی میخواد. من اول خیلی متشکرم آقای دکتر که یه چه مبحثی رو باز کردیم و از من بپرسید. من همه نظریات شما رو عرض میگذارم، چون اینا باز بخشی از احساسات، باورها و اعتقادات زلال و شخصی است. ولی بر این اعتقادم که الان ما مقابل اقیانوس به نام ادبیات عاشورایی که در این سرزمین 14 قرن پشتوانه داره، فکر نمی کنم جز پیدا کردن سایر ارزشهاش و سایر مبانی که اینه به این مقام رسونده، الان ما بتونیم حتی یک قدم با اون اتفاقی که در طول تاریخ افتاده خودمونو همگام کنیم و اداینده کنیم.
ممنون استاد. ببینیم بحث در واقع فرمایش شما به نوعی درسته، فرمایش خانم دکتر هم، خانم شهر به نوعی درسته،
هممون درست میگیم.
بله، ببینید شما میگید که آقا بی انتهاست و پایان نداره و تا انسان ها باشن واقعی عاشورا رو بنا به ذهنیت خودشون خلق میکنن و خواهد بود و اصلا لا رأی بفی. درسته. شما گاهی وقتا راجع به موجودی این گنجینه و این خزینه حرف میزنید،
خیلی رساله سنگینیه.
این درسته. گاهی وقتا راجع به توزین و توزیع این و ارائه این به مردم حرف میزنید،
یعنی در نسل جدید،
در نسل جدید،
در خلاقیت
جدید. یعنی اینکه شما میخواهید بگید آقا این خزینه هست، هزاران تن گندم ناب، برنج ناب درش هست، حالا ما میخواییم اینو به مردم بدیم دیگه، این تو که نمیخواییم نگرداریم. خب اینو با چه کیلو پیمانه ای بدیم؟ ایشون میفرماین که مردم امروز با این کیلو پیمانه میپسند. خب در واقع بحث شیوه انتقال معنا هست، شیوه ارتباط گیری هست و شیوه بیان هست. من حالا صحبت شما رو خواهیم داشت، بسیم خدمت آیه مظفر عزیز بونی شاعر بگم. ببینید یه زمانی هست محتشم میاد مثنوی میگه، خب یه مخاطب هم هست، من هم که بچه بودم و چی میگه بیسکویت مادر رو میخریدم، چی بود، من هم که بچه بودم پدرم سوادی نداشت، میگه بابا اینا رو برای ما بخون. ما از امیر ارسلان رومی تا حسین کرد شبستری تا همین کارهای آقای محتشم رو خوندیم براشون. خب اونام نه تلویزیونی بود نه هیچی، حوصله‌ام تا دلت بخواد. سر شب گوسفندا رو کرده بودن آغول، تا سحری وقت داشتن گوش بکنن، میخوندیم. بعد مثنوی های تو اوایل انقلاب ما دیدیم مثنوی های طولانی، کم 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 انگار مخاطب کشش پذیرش 100 بیت مثنوی رو نداره، کشش پذیرش 320 بیت قصیده رو هم نداره. بعضی از قالب های ادبی در حوزه ادبیات آینی کم کم کنار رفتن، همون گونه که در شعرهای نو به سپید و به تهرواره و نمیدونم شعرهای کوتاه رسیدیم، در شعرهای کلاسیک هم باور این است که الان غزل و رباعی و دو بیتی بیشترین کاربرد رو داره و برای انتقال معنا و حوصله مخاطب از این قالب ها استفاده میشه، از اون قالب هایی که مثلا مثنوی ها، قالب مثنوی غزل درست شد که من برای شهدای حویزه یکی از دوستان ما یه مثنوی گفته بود، امشب شبیه زلف تو حالی به حالیم، امشب غزل سروده هم، امشب جلالیم، با غزل شروع میشد میرم بعد 29 تا غزل توی یه مثنوی بود. خب حالا کسی حوصله اینا رو نداره. آیا درسته همین فرمایشی شما، شیوهی طرح جدیدی باید در شیوه انتقال معنا بندازیم تو ادبیات آینی؟ آیا همین قالب های کهنه رو باید به کار بگیریم؟ آیا یا نه مثل مرحوم دکتر سید حسن حسینی که گنجشک و جبرئیل رو گفت، اومد تو شعر سفید و اون واقعی شریف عاشورا رو خیلی زیبا بیان کرد. شیوه انتقال معنا در شعر کدوم یکی پسندیده تره و خودت به عنوانی شاعر چی رو انتخاب میکنی؟
خدمت شما و شنوندگان عزیز،
من که میگم چون شما خسته اید و میدانم یک غزل بیشتر نمیخونم.
در کتاب دو استکان رباعی که عشق می‌فرماید قسمت اولش، من در ابتدای این کتاب یک مسئله رو باز کردم، اونم سبک پیتزاییسم. امروز چی؟ باید سبک پیتزاییسم، سبکی که امروز برگرفته شده از نوعی بی‌حوصلگی مردم ماست.
میخوام یه قاچقاچ پیتزا رو
ببین. ما یه زمانی دیزی برای خودمون بار می‌ذاشتیم، 7-8 ساعت اجاقمون روشن بود. همین الان ما یک روبه باید غذامون آماده بشه. ما باید بپذیریم که جامعه امروز جامعه بی نهایت کم حوصله، کم جنبه و در این حال
آقای مایکروفریه، پیتزایی نیه، مایکروفریه.
به هر صورت اومدیم حرفمون رو کوتاه بزنیم و بریم و ما امروز معتقدیم که مختصر و مفید صحبت کردن واجبه برای روزگار ما، چون زمان نداریم. و مادامی که من و ما میتونیم مختصر و مفید حرفمون رو بزنیم با توجه به نوع شغلمون، نوع کارمون و برایند گفتاریمون، میبینیم که گفتمان مختصر و مفید جناب استاد سیفدوستان بهتر میتونه جواب بده. یک غزل از ابتدا تا آخرش کلی سغرا چیدن و یک کبرا بس میشه.
نه دیگه، غزل هم با توجه به تعاریفی که این بزرگان ادبیات خان دکتر اوانی اینها دادن، میگن هر بیتش میتونه یه حرف داشته باشه.
بله ما یک هدف رو دنبال میکنیم، چه بخوایم چه نخوایم. شما وقتی در یک رباعی دو بیتی یا در یک رباعی یا در یک شعر هایکو، خب، یا در یک کلیسکه
خونم های دکترونم سه مصرع اولش علکیه، مصرع چهارمش اساسیه.
نباید اینطوری باشه.
خب الان که این شکلیه دیگه، الان سه مصرع اول مصرع چهارم گفته میشه، بعد میان سه مصرع برای مصرع چهارم میسراین.
ما به هر صورت آقای دکتر عزیز،
من الان اینجوری دیدم، یعنی مثلا من روایی سراهای خب رفاقای ما هستن دیگه، ما مرادت داریم خدمت چه همشون، ولی حتی دو بیتی اول میان مصرع چهارمو میگن، بعد سه مصرع اولو جور میکنن که با اون چهارمی جور در بیاد. برای همینم معتقدن که ضربه آخر رو.
آقای دکتر ببین، بذارید مثال مسیحی براتون داشته باشم. ما ساده دل و ساده سرشتیم همه. شما همینو به صورت غزل درش برو، من در قالب رباعی میگم.
قافیه ندارین.
ما ساده دل و ساده سرشتیم همه، از آتش و باد و آب و خشتیم همه. این یک دو سه روزه سخت گیری نکنیم، چون معتقدم اهل بهشتیم همه.
Yes.
مختصر مفید حرفمو زدم.
Yes.
من نیاز ندارم خب بیام یک غزل بگم از ابتدا که تو فلان کار انجام نده، فلان کار انجام نده، چون میدونم مخاطب امروز حوصله شنیدن منو نداره. من و شما انجمنهای ادبی رو میریم و خواهیم رفت، بنده خدایی میره پشت تریبون میگیم که باز این اومد، این میخواد مثنوی بخونه، این میخواد دو سه تا غزل رو تلفیقی بخونه.
آقا شما وقتی میرید 8 تا دو بیتی، 8 تا رباعی میخونید که خودش دو تا غزل
میشه. با موضوعات مختلف.
ببینید آقای دکتر، ببخشید خانم اوانی و خانم علیزاده، اول مشکل امروز رسالت ما در برخورد با دنیای مجازی تعریف میشه. الان اطلاعات و پخش اطلاعات بزرگترین آسیبی که داره الان میزنه به میراث ها، به باورها، چون ذهن قبل، نسل قبلی ذهنی بود که سفره خاصی رو، آماده‌ای رو در اختیارش میگذاشت. یقینا حضرت دکتر شما قائلید که باستانی پاریزی، من وقتی میرفتم پنوش، دو برابر آن چیزی که لازم بود کتاب دورورش بود. امروز با یک دکمه این اتفاق میفته. من صحبت خانم علیزاده رو اینجوری باز تایید میکنم، چون احترام قائلم برای شما و خانم، که ما حالا بیایم در مقابل این دنیای مجازی، این تکنولوژی بی امانی که داره این مرزها رو میرزم، نه که مقابل کنیم، چون اصلا امکان پذیر نیست. ما بیایم حداقل در هر کدام به سهم خودمون با بازگشت به این آیین‌ها و احترام به این آیین‌ها به گونه ای عمل کنیم که نه از خاطره ها برود و نه حرمتش خدشه دار بشود، و بسا اوقات که بتونه با یک آبیاری جدید، یک درخت تناور سرسبز دیگری رو به فرهنگ ادبیات عاشورایی و آیینی ما اضافه کنه. بنده دیگه کمم.
شما صحبتتون تمام شده آقای بون
جان؟
اگه صحبتی مونده،
من فقط یک شعر آینی، یک شعر دفاع مقدس دارم.
شما شعر آینی رو بخونید بی زحمت.
هر که آورده دست او بالا، کودکان کلاس ما خوشحال، نامه های رضایت و امضا، قول و اردوی مشهد از سر سال. بچه ها این مجوز اردوز، شرط رفتن رضایت باباست. تو رقیه چرا نیاوردی؟ آخرین مهلتش فقط فرداست. با تو هستم رقیه، تو خوابی یا که گوش کرت پر از پنبه است، تا به فردا بیاوری حتما، وقت رفتن غروب یک شنبه است. عصر یک شنبه بود و دلتنگی، چشمهای رقیه اشکالود، قلم و کاغذی مچاله شده، دست بابا در این میان کم بود. آی بابا رضایت تو کجاست؟ نیم ساعت به موقع سفر است، نامه های همه شده امضا، دختر تو هم آخرین نفر است. چشمهای رقیه بارانی، عکس خاموش عقم در هم داشت، آسمان روی سنگ قبر شهید، بارشی شاعران نم نم باش، کاروان رفت و دخترک سر خاک، خواب آمد به چشم او جا کرد، نام را هم کبوتر حرمی برد و بابا نخوانده امضا کرد. دست بابا به دست توی حرم، همه جای حرم تماشایی، و مربی چه مات می پرسید، تو رقیه چگونه این جایی؟
بسیار خوب. خب خانم شیخ عزیز، شما فرمایشی دارید؟
خواهش من فقط یک جمله آخر رو بگم، اون هم این هستش که اگر من دارم توصیه میکنم به نویسنده های جوان که از تکنیک ها استفاده کنم، بله توصیه میکنم، حکم نمیدم به هیچ عنوان، چون من خودم تو جایگاهی نیستم که بخوام حکم بدم، تمنا میکنم ازشون اگر که میخوان که شور عاشورایی به شعور عاشورایی برسه، پیاده کردن شور عاشورایی در زندگی امروز داشته باشیم، اجازه بدین از قالب‌های کهنه دوری کنیم، به قالب‌های نو رو بیاریم، زیباشناسی متنی رو در متن بگنجونیم تا متنی کاربردی و کارآمد به وجود بیاریم. جوان امروز من قالب کهنه رو پس میزنه، پس اگر که پیشنهادی میشه، اگر که توصیه‌ای میشه، اگر که تمنایی میشه در این میان، فقط به جهت این هست که بتوانیم آیین‌هامون رو، ادبیاتمون رو جهان شمول بکنیم، مختص خودمون نکنیم، جهانیش بکنیم. جهانی شدن این امر بسته به این هستش که ما امر زیباشناسانه رو، امر معاصر رو توش بگنجونیم. همونجور که شعر نو به وجود میاد، شعر سپید به وجود میاد، ادبیات نو هم وجود داره. انسان مدرن ادبیات مدرن رو میپذیره، نه ادبیات قدیمی رو.
بسیار خوب. خانم دکتر شما فرمایید.
یه نکته لازم میبینم که حتما بهش اشاره کنم، اینه که به هر حال شعر عاشورایی رو ما در سخن مداحان میبینیم و میشنویم، یا حداقل در 10 روز عاشورا خیلی آشکار میشه، و نکته ای که از متاسفانه بعضی از مداها فقط هدفشون اینه که اشک مردم رو در بیارن، حالا به هر قیمتی. خب از بعضی از تحریفات استفاده میکنم، مثلا ما توصیه میکنم، به قول دوستمون پیشنهاد میکنم به شنوندگان عزیز که کتاب تحریفات عاشورای شهید مطهری حتما مطالعه بفرمایند، و چیزی که هست معرفت خیلی مهمتر از اون شعریه که ما به هر قیمتی بخوایم بگیم. مثلا یکی از بیتایی که من واقعا مشکل دارم باهاش و خیلی خیلی جاها شنیدم، اونم اینه که بعضی از مداحان دائم میگن انا کلب الحسین انا کلب الرقیه. خب و من حرفم اینه که امام حسین نیازی به چنین چیزی نداره، امام حسین به عاشق نیاز داره و بیایم عاشق بشیم.
سپاسگزارم. ممنون خانم دکتر اوانی، ممنون استاد سیف عزیز، ممنون آقای دکتر مظفر نازنین، و سپاس سرکار خانم شیخ علیزاده. اما از همون راهی که گل آمد مسافر می شود، باغبان بیهوده می بندد در گلزار را. چون هوای تنهای تو دارم جمعه ها، چون هوای آمدنهای تو دارم جمعه ها، بیقرارم مثل در بیقرارم جمعه ها. کوچه های رفتنت را آب و جارو می کنم، لحظه های آمدن را می شمارم جمعه ها. 8 روز هفته را شادم که داری میرسی. هشت روز هفته را شادم که داری میرسی، تا چوباران در قدمهایت ببارم. جمعه ها فکر و ذکرم شد تو را من چشم در راهم، ولی از دل چشم انتظارم شرم سارم. جمعه ها عشق بی تو زد به سیم آخر و باران گرفت، گریه می ریزد به پای تو دوتارم. جمعه ها انتظار و انتظار و انتظار و انتظار. من 40 سالی است که چشم انتظارم. جمعه ها تا سلام و درودی دیگر، بدرود هر یارتون.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر باشه. برنامه ادبی از پارسی تا فارسی رو تقدیم شما خوبان کردیم که در خصوص شعر و ادبیات آینی و بزرگداشت حکیم عمر خیام بود که تقدیم شما فریختگان ارجمند و گرامی شد از رادیو گفتگو. امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. در این شبها و روزهای خوش ماه ضیافت الله، ماه عشق و بندگی خدا، ماه مبارک رمضان، با ما همراه باشید با رادیو گفتگو.
ایران مهد تفکر و تمدن، ایران سرزمین دانایی و خرد، ایران مهد فکر و اندیشه. از دیروز تا امروز این سامان، سرزمین خردمندان و متفکران. رادیو گفتگو، آینه تمام نمای اندیشه ایرانی. گفتگو در خصوص علم و اندیشه، عقل و فلسفه. در رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
رمضان صفحه لاهوتی ملاقات است، صفحه‌ای که در دفتر زندگی بندگان سالی یک ماه گشوده می‌ماند. رمضان صفحه‌ای که در متن آن آتش بندگی حاکمیت دارد و اوج پادشاهی را ساجدانه ترین استغاثه می داند. رمضان ماه بلوغ انسان در پیکره معرفت است و معرفت همان کلید مقدسی است که ورود به حریم رمضان را اذن می‌دهد. این کوچه های تو در تو، این خانه های شانه به شانه، این دقایق به هم پیوسته، زنجیری از شهود را به تجلی نشانده‌اند. دقایق نبض نیایشند و خانه ها پله های تکامل. موسیقی با این وجود آیا میتوان کوچه های تو در تو را جز تمثال حضرت رمضان دانست؟ آن مقام ممتد که دیر در خیش را نصیب اهل عبودیت میسازد و زمین ساز تصرف جانها در حقایق کبریایی میشود. و سلام و درود خدا بر این ماه لایزال که مجمع همه کرامت ها و فضائل است. آرزوی بهترین ها رو میکنیم برای یکایی که شما خوبان و شما همراهان همیشه صمیمی که مثل همیشه ما لطف و عنایت و محبت دارید و انتخاب اول و برترتون موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگوست. خوشحال میشیم از اینکه شما خوبان شنونده با ما در ارتباط و تعامل سازنده و مفید و پویا باشید و اگر نقطه نظر، انتقاد و یا پیشنهادی هم راجع به برنامه‌های مختلف خودتون از این شبکه رادیویی دارید با ما از طریق راه‌های ارتباطی در میون بگذارید. سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو صدای اندیشه ها مثل همیشه با شماره 301035 در اختیار شماست و همینطور شماره تلفن ناماشنا و سه رقمی روابط عمومی سازمان صدا و سیما یعنی 162. اما علاوه بر اینها راه‌های ارتباطی دیگری هم هست که در اختیار شما قرار داده شده. شماره تلفن های 2265 2285 و شماره تلفن 2786 1035 رادیو گفتگو هم همراه شما خواهد بود. و اونهایی که فرصت دنبال کردن برنامه‌های زنده رادیو گفتگو رو ندارند هم میتونن اپلیکیشن ایران صدا رو روی تلفن همراه خودشون نصب کنن و برنامه مد نظر خودشون رو از جدول زمانی این اپلیکیشن دریافت کنن و سر فرصت با حوصله اون رو گوش بدن. خب آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما خوبان و در این دقایق شبانه دعوتو میکنم شنونده میان برنامه نه به نقطه جوش باشید از رادیو گفتگو.
نه به نقطه جوش.
خدایا من هیچی ازم،
فقط صبر و خوشرویی. الهی مراقبم باش.
به نام خدای مهربان. سلام. همیشه واکنش‌ها در قبال انتقاد متفاوته، اما هر فرد نسبت به سطح و موقعیت اجتماعی خودش چقدر از خشم و عصبانیت ناشی از انتقاد کاهش میده. محمد حسن سعیدی، روانشناس.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، وقت همه عزیزان بخیر. از این جهت که ما میتونیم انتقاد رو در زندگیمون نهادینه بکنیم، یعنی کاری بکنیم که سازوق مشخصی داشته باشه که به صورت طبیعی الان میبینید یه کاری که انجام میشه اینه که مثلا همین به اصطلاح بخشی در یک اداره و یا همین صندوق انتقادات و پیشنهادات که گذاشته میشه که این انتقاد از جایی وارد بشه و حتی درخواست بشه، تقاضا بشه، تشویق بشه ارائهش و بعد از اون برم بره توی ساختار به اصطلاح مدیریتی و کاری اجرا بشه، عینیت و فعلیت پیدا بکنه. ما دو تا مبحث جداگانه داریم. یکی اینه که چگونه باید انتقاد کرد. ما باید انتقاد رو محترمانه، مؤدبانه و با حفظ شئون و شخصیت طرف مقابل و درک موقعیت بیان بکنیم. یعنی از جمله چیزهایی که در مضامین دینی ما هم تأکید شده اینه که انتقاد در حضور جمع که باعث لطمه زدن به شخصیت دیگری بشه، این رو پرهیز دادن و گفتن صمیمانه و دوستانه به خود شخص این رو ارائه بکنید. خب پس ما یه چارچوب هایی داریم برای انتقاد کننده که موجب میشه که انتقاد او نافذتر، اما از اون طرف از طرف پذیرنده اینکه چگونه باشیم، من به نظرم میاد که ما باید واقع بین باشیم و از انتقاد استقبال بکنیم ولو اینکه بد ارائه بشه. یعنی اگر انسانی انتقاد پذیر باشه در هر جایگاه و مقامی که هست و در برابر منتقد پرخاشگر بد اخلاق هم متواضعانه و با پذیرش منطقی روبرو بشه، مطمئن باشید که چنین فردی منزلت و جایگاهش تنزل پیدا نمی‌کنه، بلکه به عنوان یک آدم عاقل منطقی و منصف پذیرفته میشه و احترام و شأنش افزایش پیدا میکنه و قابل اعتمادتر میشه. و بنابراین ما میتونیم بگیم که حتی اگر انتقاد بد هم کردند، ما باید نگاهمون مثبت باشه و ناراحت و عصبانی نشیم.
برادرم دیشب داشت قصه مهمونی رفتنش رو برام تعریف میکرد. میگفت برای شام دعوتم کرده بودن. بعد هفته پرمشغله خوردن شام، دوست صمیمی و همسرش خستگیمو رفع میکرد. چون دوست نداشتم جایی که دعوت میشم دست خالی برم، چند تا شاخه گلم خریدم. رسیدم و زنگ زدم. خانومش در رو باز کرد و رفتم بالا. میز شامو چیده بودن و با یه عشقی نشستم سر میز تا یه دلی از عزا در بیارم. دیدم یکم با چش و ابرو با هم دیگه حرف میزنن. خانومش که رفت آشپزخونه از دوستم پرسیدم چیزی شده؟ علی دوست برم که از بچگی با هم بزرگ شده بودن و همیشه سر یه نیمکت نشسته بودن تو مدرسه، گفت خانومم از صبح گیر داده که من لجبازم. یه قاشق ماست خوردم و گفتم نیستی؟ گفت نه به هیچ وجه، نمیتونم حرفشو قبول کنم اصلا. ببین تو دیگه منو میشناسی که، من اصلا لجباز نیستم. گفتم خانومت حالا یه چی دیده و گفته دیگه، تو همین الان با این همه مقاومت داری نشون میدی که لجبازی. مگه لجبازی شاخ و دون داره؟ همین شکلیه دیگه. من میگم جای قیل و قال ازش بپرس حرف دلش چیه، چی باعث شده که این فکر رو در موردت بکنه. حرف زدن که پول نمیندازه، بعد 10 سال زندگی انتقادی ازت کرده، حالا درست و غلطشو نمیدونم، اما با اینکه هنوز دست کسی تو دستم نیست، اینو میدونم که دو نفره ها باید هر از گاهی بشینن حرف دل همو بشنون، نه واسه بحثا، واسه اینکه ببینن کجا نقش شده که درستش کنن. برادرم که اینا رو میگفت دیدم دیگه وقتشه واسش آستین بالا بزنی.
بله دوستان عزیز شنونده، نه به نقطه جوش رو شنیدید و خدا کنه که همه ما در این ماه خوش ضیافت الله، ماه مبارک رمضان، طوری رفتار بکنیم که پرهیز از مجادله رو داشته باشیم و با خوشرویی و صبر به سوی رفتارهای متقابل افرادی که در برابر ما